فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فرمودند: افضل الاعمال ما اريد به وجه الله. بهترین عمل اونیست که برای خدا انجام بشه. اینه یه وقت شما دیگران را در عرض خدا انسان میبینه، بگه من این محبت دارم نسبت به این، بغض دارم نسبت به اون. این حب و بغض هم که امر اختیاری نیست، رضا نباید اصلا مورد توبیخ یا تشویق قرار بگیره، امر اختیاری نیست. یه وقت اینطور مطلب نگاه میکنیم، اینجا از همه اول دیدیم خودمون را و اون طرف را، به این که نسبت به اون محبت داریم، بغض داریم، گویا در عرض خدا داریم میبینیم. اما اگه بناشون مؤمن وظیفش اینه که از همه چیز دل بکنه غیر از خدا و غیر از خدا هیچ چی را نبینه، هر چه هست اونه. اگه انسان از همه چیز دل کن، از این محبت ها دل کن، از این بغض ها دل کن و خدا را دید، الان در اینجا دوباره بر میگرد بینید خدا چی میخواد. خدا همینی که تا الان میگفت محبوبت باشه، ممکنه بگیم بله، اینی که خود انسان میدید حب به نسبت او داره، ممکنه خدا بگه بغض نسبت به این داشته باشه، تولی داشته نسبت به این. و اونی که دوستش میداشتی میگم بغض دار، اما اونی که بدت میومد میگه حب به نسبت او داشته باشه، بلا نسبت او داشته باشه. وقتی برگشت دوباره انسان، الان برای خدا همین را که قبلا خوب داشت نسبت بود، الان بغض بدم، این میشه برای خدا. این طور که بشه، این میشه افضل اعمال، اونی که برای خدا آورده بشه. دل میکنه در مرتبه اول، اونجایی که نه در عرض او دیده بود، در عرض خدا و جدا میدید، کاری به خدا نداشت، فقط خب و بغض خودش میدید، میشد غیر اختیاری. ولی وقتی دل کند و خدا را دید و همه چیز را برای او دید، الان بر میگرده، همینی که محبوبش بود مبغوضش میشه، یعنی محبوب انسان بود مبغوضش میشه، برای خدا. این میشه افضل اعمال، میشه بالاتر. این حدیثی که خوندم در قرآن آمده، در قرآن حکم، بله اونجا میتونید مراجعه کنید به صفحشم، حدیث 2958 2958. بحث ما در فقه که دیروز موفق نشدیم، بحث نشده بودیم، بناس امسال انشالله فقه العقود بگیم. فقه العقود قبلا به این شکل شاید بحث نمی شده، یعنی کتاب هایی در این مورد ما نداریم، نوشته هایی، ولو اهل سنت داشتن تا حدی متقدم بر ما در این جهت، هرچند اونا هم این اواخر نوشتن، ولی در شیعه به این شکل نوشته نشده بوده. عمده چیزی که تدریس شده اول درس آقای حائری خدا حفظش کنه به عافیتش بوده و بعدن چاپ شد، همین فقه العقود ایشونه و بعدها شاید دیگران هم چیزایی نوشتن. این فقه العقود یکی از مباحث مهمی است که میخواد از خود احکام عامه عقود بحث کنه. میدونید عقود احکامی داره عامه و خاصه، مثلا عقد بیع یه سری احکامی داره که مختص خودشه، خیار مجلس را مختص بیعه، در دیگر عقود نمیاد. خیار حیوان مختص بیعه، در دیگر عقود نمیاد. الان ما اگه بحث میکنیم از احکام این خیار مجلس یا خیار حیوان و احکامش و اینا بحث میکنیم، این در عقد بیع باید بحث کنیم، این احکام خاصه میشه. اما یه سری احکام عامه داریم که مربوط به کل عقوده، مربوط به عقد خاصی نیست، عموماتی است که در سایر عقود جاری میشه. ما الان در اینجا میخواییم این بحث رو بکنیم، یعنی احکام عامه عقود مورد بحث قرار بگیره. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، این نکته رو باید متذکر شد. که ما که میگیم عهد العقود، مقصود از عقد چیه؟ الان به شکل اجمال من اشاره میکنم تا بعداً بحث تفصیلیشو بعداً وارد خواهیم شد. اینجا اول معلوم باشه ما مرادمون از عقود چیه و عقود محل بحثمون کدومه. خود عقد را که میگیم گره بستن دوتا التزام مقصودمونه، دوتا التزام را که به هم گره میبندیم میشه عقد. یعنی چه دوتا التزام را ما گره ببندیم؟ وقتی من میام انشا میکنم یه عقدی را، مثلا عقد بیع را، ملکیت را میام انشا میکنم، میگم تملیک میخوام بکنم این کتاب را به شما در مقابل این ثمن مثلا، اینجا من چه میکنم؟ اعتبار میکنم ملکیت این کتاب را به شما مقابل اون ثمن. اعتبار کردم. اعتبار کردم یعنی چه؟ یعنی میام اون مفهوم اسمی، مفهوم اسمی ملکیت را، الملکیه، این مفهوم الملکیه که ازش میفهمیم، این مفهوم کلی را، این رو در نظر میگیرم. بعدن در عالم اعتبار یه ملکیت جزئیه‌ای از این معنای کلی که در نظر گرفتم، یه ملکیت جزئیه‌ای را ایجاد میکنم در عالم اعتبار. عالم اعتبار عالم ذهن نیست، عالم خارج نیست، عالم فرضه. فرض میگیرم این ملکیت را، این ملکیت جزئیه را، یعنی ملکیت این کتاب برای شما را. الان مال من بوده، الان فرضش میکنم این برای شما. اعتبار میکنم این را در عالم اعتبار، یعنی ایجاد میکنم این را در عالم فرض، این ایجاد میکنم. ولی فرض، فرض نیشغولی نیست که به محض اینکه من چشمام بستم یا توجهم را از او سلب کردم قطع بشه و از بین بره، اینطوری نیست. در اونجا چه میکنم؟ اینو در نظر میگیرم، این مفهوم کلی را، یه معنای جزئی را که قائم به طرف اینه در عالم اعتبار و عالم فرض ایجاد میکنم، این ملکیت را، ملکیت جزئیه را. این ملکیت جزئیه را که ایجاد کردم، یعنی انشا کردم، ایجاد کردم یعنی چه در اینجا؟ یعنی انشا کردم، چون انشا چیه؟ ایجاد المعنا باللفظ او الفعل به وجود انشائی فی عالم الاعتبار. ایجاد المعنا باللفظ او الفعل به وجود انشائی فی عالم الاعتبار. اینه در عالم اعتبار ایجاد میکنم. وقتی ایجاد کردم این را در عالم اعتبار، وجود اعتباری بهش دادم، وجود فرضی، اما نه وجود نیشغولی که هیچ، که با به محض اینکه توجهم را از او سلب کردم این از بین بره، از ذهنم محو بشه. مقصود از در عالم اعتبار ایجاد کردن یعنی فرض میکنم این را در عالم اعتبار به شکلی که میخوام آثار خارجی برش مترتب کنم. اون وقت این موجود خواهد بود در ارتکازمون، ولی دیگه در ذهنم نیست. وجود مستمری خواهد داشت، وجود بقایی خواهد داشت و در عالم اعتبار هم موجود خواهد بود در عالم فرض. چرا؟ چون آثار خارجی برش بار کردم. اینه دیگه مال او میبینم، دیگه حق نداره مزاحم او بشه، حق ندارم من مزاحم او بشم. به همیشه او اختیار کامل این را داره، این آثار را برش بار میکنم و این آثار برای همیشه هستن. پس گویا خود اون امر اعتباری برای همیشه هست، چون آثارش همیشه فرض شدن، خود او یا برای همیشه فرض شده. دیگه اینجا به محض این که من تصورم را از او سلب کردم ولو از بین بره، اما چون هم که آثاری داره بهش میگیم این وجودش وجود فرضیه، نیشغولی نیست، وجودش که زو آثاره، آثار برش مترتب میشه. به محض این که من انشاء کردم این ملکیت جزئیه را برای این کتاب را برای او ملک کردم، این شد مال او. الان مفهوم بیع درست شد، الان یه بیعی من دارم. بیع چیه؟ تملیک این مال به عوضه. کی درست میشه؟ وقتی من اعتبار میکنم این را، انشاء میکنم. اعتبار یعنی با انشاء درست میشه، با ایجاد این معنا این ملکیت، با ایجاد این معنا این ملکیت در عالم اعتبار الان ایجاد شد. عنوان بیع اینجا درست شد. اما عنوان عقد که درست میشه؟ مفهوم عقد با درست شدن مفهوم بیع آیا درست میشه؟ نه. تا اینجا مفهوم بیع من دارم، مفهوم اجاره رو من دارم، مفهوم صلح دارم. اینا الان مصداقش درست شد، منطبق شد این مفهوم بر این موارد. یه مصداق اینا درست شد. و این انشاء. اما مفهوم عقد که درست میشه اینجا، یا بگو مصداق عقد نسبت به مفهوم که درست میشه؟ که منطبق میشه برش مفهوم عقد چی داریم؟ وقتی که دو تا التزامی که متأخر بر این انشاء هم، من انشاء کردم بر حال اعتبار این ملکیت را، ملکیت در حال اعتبار ایجاد شد، این معتبر من وقتی ایجاد شد، الان التزام باید داشته باشم نسبت به این منشأ خودم، یعنی التزام وفایی به این داشته باشم، ملتزم باشم به اینکه وفا کنم به اون چه انشاء کردم، اینو واقعا مال او ببینم، مزاحمش نشم در مالیتش، و او هم اون سمن را ملک من ببینه و مال من ببینه و مزاحمم نشه در این کار. اینم همینطوره. اینجا الان میبینید که دو تا التزام داریم. بند کردن این دو تا التزامی که متأخر از اون انشاء و منشأن و مترتب بر اون این دو التزام وفایی درست میشن، بند کردن این دو تا التزام به هم دیگه که من ملتزم میشم در مقابل التزام او، چون ملتزم شده این سمن مال من باشه، منم ملتزم میشم این مسمن مال او باشه و آثار این التزام رو بار میکنم. با بند کردن این دو تا التزام به هم دیگه عنوان عقد الان درست میشه، یعنی یه مصداق عقد دادیم که مفهوم عقد برش منطبق میشه. پس عقد کی درست میشه؟ عقد بند کردن و گره بستن این دو تا التزامی است که متأخر از انشاء و منشأن، متأخر از اونن. الان دو تا التزام دارم، عمدش یعنی متأخر از دو تا انشاءن، بخوام بگم دو تا منشأ درست نیست، چون منشأ ممکنه فاصله بیفته، ممکنه من الان ملکیت این خانه را، این خونه را، منفعت این خونه را تملیک کنم به شما از اول ما، اول ما 12 روز دیگه، 15 روز دیگه، 20 روز دیگه است. من الان انشاء کردم اما منشأ اون وقته، یا در بیع فضولی فضول الان به شما میفروشه اما صحتش متعلق بر اجازه مالک، ممکنه یه سال دیگه بیاد. انشاء الان، منشأ بعدنه، ملکیت فعلیه بعدن درست میشه. الان یه صحت تأهلیه داره فقط، اون ملکیت فعلیه بعدنه، لذا منشأ بعدنه. اونی که مهمه انشاءه. گره بستنه دوت التزام، دوت تعهد به همدیگه مفهوم عقد درست میکنه، که دوت التزام بعد از اون انشاءن باید یه انشایی باشه در عالم اعتبار، ایجاد کنم چیزی را، یه وجود انشایی درست بشه. این وجود انشایی ممکنه بعدا درست بشه، ولی الان همین که دوت انشا را دارم الان کافیست برای این که بتونم دوت التزام الان داشته باشیم. به این دوتا التزام متأخر از دوتا انشاء هم. بله بفرمایید.
آجا ما این که بزرگی بینه بین و عقد الان در مقدر که خلاف هم با همه غرفی نیست.
بین چی؟
یه چی کار کردی؟ میگه ملک تو حاصل مثلا دا به سمن المعلوم. با این ملک تو عقد بین رو انشاء کردم، یعنی دوگانگی دارید.
نه میگن بیع کردم، میگن چون تملیک عینه به مال بیع شد، اگه تملیک منفعت به مال بود اجاره بود. اما عقد کی درست میشه؟ الان که من این کارو کردم التزام همین الان دارم دیگه، وقتی دیگه که نیست، من ملتزمم به این التزام انشائی، یعنی التزام وفایی دارم به اون التزام انشائی. اون آقا هم همینطوره. از حیث اینکه دوتا التزام به هم گره بسته میشن میشه عقد. از حیث اینکه من اعتبار کردم ملکیت را برای اون مقابل اون مال میشه بیع. عنوان به
افغانی فرد که شما میگید با این التزام عقد محقق میشه،
خب
دیگه در اون افغانی هم داره چه مبرز داره؟
همون
وقتی
من
گفتم ملک
تو عیبی نداره، ولی حیصافم من که نگفتم شیخونم، آسه ای دونه نمیدونم چی هستی سیدی شیخی؟ آقای خدا حفظت کنه. ببینید من که نگفتم فاصله زمانی حتما بشه، رتبیه. الان از جهت زمانی همین الان من دارم انشاء میکنم، انشاءم ابراز میکنم، به انشاء کردم ملکیت را. مسلما با انشاء ملکیت یعنی به دنبال او من باید ملتزم باشم وفا کنم به این. یه وقت التزام وفایی ندارم، یه وقت ملتزمم که وفا کنم به این. این التزام وفایی گاهی میبینید معلق میشه بر چیزی که خیار درست میشه. خیارها مال همین التزام وفایی هست، نه مال اصل انشاء. البته ما دو مورد داره، بعضی وقتا هم خود انشاء، خود منشأ من معلق میشه بر چیزی، بعضی وقت خود اون التزام وفایی معلق میشه، گاهی هم هر دو معلق میشن. اینه در جای خودش توضیح میدن دیگه که بحث خیار از کجا میاد. الان در اینجا شما نگاه کنید، عنوان عقد با چی درست شد؟ عنوان عقد از گره بستن این دوتا التزام درست شد، نه از خود انشا. ولو این به یک اعتباری به دقت بخوایم بگیم، باید بگیم زمانا متأخر از اونه، نه فقط رتبتا. من انشا میکنم ملکیت را، ولی به دنبال او اگه التزام وفایی نیاد، اگه ملتزم نباشم وفا انده این، عقد درست نمیشه که. عقد گره بستن دوتا التزامه، دوتا تعهده. و اینه من بارها گفتم سر کلاسای خودم که در فقه اسلامی ما اونی که داریم حتما اون انشاء رو داریم، مسلم گرفتن آقایون انشاء ملکیت میکنن، و دوتا التزام وفایی بعد از اون میاد و عقد گره بستن اون دوتا التزام وفاییه. ولی در فقه وضعی تقنینی مثلا فرض کنید کشورهای اروپایی، اونا اینطوری هن، اونا اصلا انشا ندارن، اونا اینطور نمیگن، میگن عقود همش و حتی ایقاعاتی نمش، بعد میگن دوتا التزامه، گره بستن دوتا التزامه، دوتا تعهد ما داریم، داریم. بند کردن دوتا تعهد عقد درست میکنه در نظر اونها. انشا و اعتبار ملکیت و فرض کنید که اینا ندارن، اصلا قبول ندارن. در فقه اسلامی اینطوریه، میگه ما فقط دوتا التزام نداریم، من انشا میکنم ملکیت را به همون بیانی که براتون گفتم. وقتی این انشا کردم عنوان بیع اونجا درست میشه، اون وقت عنوان عقد از گره بستن دوتا التزام وفایی به اون منشأ هاست. من وفا میکنم، ملتزم میشم وفا کنم به چی؟ به اون چه انشا کردم. اون چه انشا کردم این بود که این ملک شما باشه مقابل این که اون ملک منه، این انشا کردم. بعد از این ملتزم میشم وفا کنم به این، واقعا ملک خودت بدونم، معارضت نشم، مزاحمت نشم در این ملکیت. اگه این طور شد به آثار ملکیت هرچه از بار کنم، خیاره اگه چیز دیگه هست همش. اینجا این التزام وفایی که بعد از خود منشأه، یا بگو بعد از انشاءه، نگیم بعد از منشأه، بعد از دوتا انشاء هاست، الان از اینجاست که این عنوان عقد درست میشه، از گره بستن این دوتا التزام وفاییه. این مطلب واضحه، جیگیری نداره در فقه اسلامی. خب الان عقود اگه معنوش معلوم درست شد که عقد یعنی چه و چجور درست میشه تا حدی اجمالا الان معلوم بشه، تفاصیلش بعدا من بحث میکنم بیشتر. این مقدار که دستمون آمد، الان میخوام بگیم عقود سه جوره. عقودی که ما داریم، یه وقت این عقدی که داریم عقد مالی نیست، اصلا هیچ جنبه مالی نداره، مالی منتقل نمیشه. مثل چی؟ مثل عقد اخوت. پیغمبر اکرم عقد اخوت بس بین خودش و بین امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم در روز قدیر، و بین دیگر مسلمان ها هم دوتا دوتا باشون عقد اخوت بس بینشون. این عقد اخوت عقده، گره بستن دوتا تعهده، دوتا التزامه. ممکنه در اونجا هم اصلا منشأی هم ممکنه نباشه، ما از این ور ملازمه رو نگفتیم، از اون ور میگیم در عقود حتما انشاء میخواییم. در این عقود متعارفه مالی که بعدن خواهیم گفت، همش انشاء داره، منشأ بعدن به وجود میاد، و ما دوتا التزام داریم، دوتا التزام وفایی داریم که متأخر از اون انشاء ها. اما اینطور نیست که هر عقدی حتما ما اون منشأ رو میخواییم دارش. این نمیگیم. الان اروپایی هم میگن اصلا منشأ نداره، فقط دوتا التزامه. در عقد اخوت میخوام بگم دوتا التزام ما داریم، دوتا عهد داریم. یا مثلا قراردادهایی که دولت‌ها بین خودشون میبندن که نسبت به اتباع هم دیگه تعرض نکنن. الان فرض کنید دولت ایران با دولت عراق، با دولت فرض کنید پاکستان، با دولت قراردادهایی میبنده که مثلا روادید را ساقط کنه، الغا کنه، بدون گذرنامه، بدون مور، بدون اینا بتونیم بریم بیاییم وارد اون کشور بشیم. خب این یه قراردادی است بین دو تا کشور بسته میشه، جنبه مالی نداره اصلا. اینجور قراردادهایی یا بری حمایت از اتباع هم دیگه قراردادهایی بسته میشه، هیچ جنبه مالی نداره. یه سری قراردادها نه جنبه مالی دارن، اینطور نیست که مالی رد بدل میشه. خود اینها که جنبه مالی دارن خودشون دو جورن. یه وقت غرض بالاصاله از این عقد، اون غرض اصلی مبادله ماله، یه قسمه. یه وقت نه، غرض اصلی مبادله مال نیست ولی به تبع مبادله مال هم توش هست، اینا هم عقدن. عقد گره بستن دوتا التزامه و این اینجا هم هست، تو همه اینا هست. پس نتیجه این میشه عقود میشن سه قسم، یا عقود غیر مالی یا مالی. مالی هم خودش دوتا میشه، یا بالاصاله مال رد و بدل میشه مثل بیع، مثل اجاره، عقد زمان، یه خلاصه مالی رد و بدل میشه، منتقل میشه. یه وقت نه، بالاصاله مال منتقل نمیشه ولی به تبع انتقال مال توش هست، نمیشه قسم سوم. مثل نکاح، عقد نکاح غرض از او استمتاعاته، اما خب کنار او اینم هست، گاهی مال به هر حال مهری داده میشه، نفقه ای در کار هست، اینا مترتب بر خود عقدن. اما غرض بالاصاله از عقد انتقال مال نیست، غرض چیز دیگه است. خب به تبع مال هم نقل میشه. در فقه العقود که میخواییم بحث کنیم که ببینیم که آیا عقد، یه در اینجا احکام عامه عقود میخواییم بحث کنیم در مقابل احکام خاصش، غرض نظر به چیه؟ به کدوم قسم از این سه قسم عقوده؟ نظر به اون عقود مالی است که غرض بالاصاله در اون انتقال ماله، نه اون عقودی که اصلا جنبه مالی ندارن، یا اون عقودی که مال منتقل میشه به تبع. اون چی اینجا گفتم؟ این قسمت اخیر ها، نه اون قسمت اول که عقد توضیح دادم، نه این قسمت اخیر که عقود، عقود مورد نظر ما در اینجا در فقه العقود یک قسمت قسمه. این نظر آقای حائریه در همین فقه العقودش، ایشون بحث را میخواد متمرکز کنه در اون عقود مالی که غرض بالاصاله از اونها انتقال ماله. غرض اینجاست، احکام عامه اینو میخواییم بحث کنیم، فقط اینجور چون اموری احکام عامه این قسم. این خیلی به نظر من همچین ضرورتی نداره، ما میتونیم بحث رو تعمیم هم بدیم. یعنی ما احکام عامه عقود رو ما بحث بکنیم در اینجا، ولو این عقود عقودی باشن که به تبع مال درش منتقل بشه در اونجا هم، ولو تبعیه، اونم همینطوره، میشه این را منتقل کنیم، میشه مورد بحث قرارم به این شکل. خوب دقت کنید، مثلا فرض کنید که ما بحث تنجیز میخواییم بکنیم در مقابل تعلیق عقود. خب این ربطی نداره فقط به اون عقد مالی، که عقود غیر مالی هم یا عقود مالی که غرض بالاصاله اونها نقل مال نیست، تو اونها هم این بحث میاد، فرقی نمی کنه، همین بحث هست. این معلوم شد؟ مختصی قسم نیست، غیر این احکام دیگه که ما هرچی الان داریم، اونایی که عربیات شرط میده، اونایی که فرض کنیم مازویات شرط میدن، اونایی که فرض کنیم که الان در اینجا در صحت عقود شروطی را زائد بر اینها در متعاقدین در عوضین در اینها شرط کردن، همه اینا یه بحثی است که فقط مربوط به امور مالی نیست. طرفین عقد فرض کنید در نکاح هم میگیم باید بالغ باشن، باید عاقل باشن، باید اینا احکام عامه است، مختص اونجا نیست، تو همه اینا میتونیم بیاریم. به هر حال این خیلی مهم نیست چه مختصش کنید که ایشون کرده چه بگیم بحث عامه. ما میخواییم خلاصه بحث از احکام عامه عقود بکنیم، چه در محدوده اوسعی که همه رو شامل بشه، چه فقط عقود مالی که بالاصاله مال در اونجا منتقل میشه، فقط اونا رو بخواییم بحث کنیم. این اگه تنها معلوم شد، ما در اینجا عمده مباحثی که داریم سه تا بحثه در این قسمت. یکی بحث حکمیه که مربوط به اطلاقات ادله عقوده، اطلاقات ادله عقود را میخواییم بحث کنیم. مثلا فرض کنیم که عفو بالعقود داریم، این داره تمام میشه شاید اطلاقات مثلا عفو بالعقود اونجا، یا فرض کنید که تجارتن انتراز یا المومن اند شروطه. این مباحثی که میخواد صحت عقود را اگر بتونه درست کنه، این بحث ها بحث کلی است. اون چی مربوط صحت عقوده؟ یه بحث حکمیه مربوط تفسیر عقوده و ادله‌ای که بتونه این کار را برامون بکنه، اینا رو میخواییم بحث کنیم. یه بحث موضوعیه و صغرویه، مربوط حکم نیست، موضوعه، که مثلا خود عقد چیه، عقد ارکانش چیه، عقد شرایطش چیه، با چی درست میشه. الان اگر یکی از عقود مستحدثه را مطرح کنم برای ما، الان تازه درست شده، زمان پیغمبر نبوده، عرف عام الان بهش میگه عقد. آیا این از نظر شرع عقد هست؟ ملاک عقد بودن را داره یا نداره؟ اینو میخوام درست کنیم، میخوام بفهمیم. خوب دقت کنیم، میشه اینو بگیم یا نمیشه؟ عقد به چی درست میشه؟ اینو بعدا جدا بحث میکنیم، مقومات عقد، ارکانش و شرایطش. بحث دوم. یه بحث سوم یعنی ایشون آمده اینجا آورده و اون مقبوض به عقد فاسد را آمده مطرح، یه احکامش را به شیخ در مکاسب اینجا آورده در کتابه ایشون، اینجا هم جزء احکام عام و اینان احکام عام اینجا داره مطرح. این تا اینجا معلوم شد، این سه تا بحث. ولی قبل از ورود در این ابحاث، ما چون گفتیم اون چه که مهمه برامونه، اون چه که مهمه، دقت کنید، گفتیم که اون چه که مهم هست این است که ما در مقبوض به این عقد پاسد که ایشون میخواد مطرح کنه، این رو من به عنوان یه بحث مثلا مهم براش بحث سوم مطرح کرده. ولی اون چه برام مهمه، اگه بنا باشه فقط عقود مالی رو میخواییم مورد بحث قرار بدیم که محدوده است که آقای حائری مطرح کرد، یا اهم از اون میخواییم بحث کنیم چه عقود مالی باشه در اون محدوده، چه غیرمون از احکام عامش میخواییم بحث کنیم که باز بحث عقود مالی توش بیاد، اون چه مهمه بحث از ملکیت، بحث از حق، بحث از حکم، بحث از مال. این عناوین تو روشن نشن، حدود و ثغور اینها تو مشخص نشه، ما نمیتونیم درست وارد ابحاثش بشیم. یه بحث موضوعی باید در تک تک اینا بشه. اول چه بحث ها را مختص کنیم به عقود مالی، چه بحث را هم بگیریم که عقود مالی هم در ضمنش هست. در هر حال ما باید این عناوین رو روشن بکنیم اول، یه تصوراتی داشته باشیم از خود ملک، از مال، از حق، از حکم. اگر احکام عامه باز خود عقد داره، اینا اینو برای مطرح کنیم اینجا اول. الان احکامش نگیم، ها موضوعی شو، موضوع رو اون چه مربوط به موضوع در داریم، موضوع اینا رو بحث کنیم. مهمترین چیزی که اینجا هست خود بحث ملکه که اول این هاست. ملک را اون چی که مهمه به همه قبول دارن، این فی جمله این مقدار پذیرفتن، این است که ملکیت یه جور علاقه ای سنتور کشون فرموده بین مالک و بین مملوک، یه رابطه ایست بین مالک و بین مملوک، بیش از این نمیتونیم بگیم، یه رابطه. من قبل از این که این مال را تملیک این آقا بکنم، هیچ رابطه این مال با این شخص ندارم، وقتی این را تملیک کردم به او، یعنی چه کردم؟ یعنی رابطه ایجاد کردم بین این مال و بین این شخص. ملکیت یه نحو رابطه است بین مال و بین خود شخص. این مقدار نمیشه منکر شد، این مقدارش واضحه. اون چی که مورد سؤال در اینجا اینه که آیا این ملکیت را که میفرمایید رابطه ایست بین مالک و بین مملوک، آیا این رابطه یک مقوله ای از مقولات عرضیه است؟ برمیگرده به مقوله اضافه مثلا که از اعراض و نهگانه است، یا نه یه مفهوم انتزاعی است و یا نه یه مفهوم اعتباری است؟ و اصلا فرق اینا با هم دیگه چیه؟ اعتباری انتزاعی و اینا فرقشون چیه؟ سه تا احتمال پس در مسئله هست که ایشون مطرح کرده. به دیگران هم اگه دارن این چیز غیر سه تا احتمال هم نمیاد. یا باید بگیم اعتباریه، یا باید بگیم انتزاعیه، یا بگیم خودش مقولی از مقولات تسع عرضیه. سعی ایشون در اینجا و دیگران هم که لابلای کلماتشون هست همین مطلبه که بگن ملکیت امر اعتباری است. غیر از شیخ رضوان الله علیه که فرموده احکام وضعی انتزاعی از احکام تکلیفی هست. خب یک احتماله که بگیم انتزاعیه. و غیر از کسانی است که توهم کردن خود ملکیت از مقوله اضافه است و بعضی گفتن جده، برمیگردم به مقوله تسع عرضیه، به همون عرضه. پس ما این سه تا احتمال را الان می‌خوایم به اینجا برسیم، می‌خوایم بگیم نه این اعتباریه، احتمال سوم درسته. اگه بخوایم بگیم احتمال سوم درسته، باید اون دو تا احتمال رو باطل کنیم. احتمال اینکه ملکیت یک امر انتزاعی باشه که شیخ فرموده، و یا اینکه مقوله‌ای از مقولات تسع عرضیه باشه، اینو باید رد کنیم. کسی که متعرض رد این دوتا شده هاشم حسین اصفهانیه. اول هم کتاب بید یعنی حاشیش بر مقاصد. آقای حائری هم کلمات او را اینجا آورده. سعی کرده همونا رو بیاره. خب این خوب دقت کنید، ایشون چه کار کرده هاشم حسین؟ چجور بیان کرده این مطلب را؟ اینجا اجازه بدید من شارژ این را داره خالی میشه، من بتونم وصلش کنم. وصل نمیشه. خب این سه احتمال را میخواستم این شارژش رو وصل نمیشه. رفقا صدای من داری تا اینجا که
حالا آجا صدا هست؟ وقتم فقط آجا ساعت 5:55.
چقدر؟ خب باشه پس تا اینجا بسه. اگر 5:12 این باشه انشالله بقیهش برای جلسه بعد کنیم. یعنی بیان مرحوم اصفهانی رو مطالعه کنید در حدی که آقای حائری فرموده. بیشتر نمیخوام بگم، من تو این مباحث که خیلی ثمره عملی زیاد نداره نمیخوام معطل شیم، به همون مقداری که ایشون گفته اکتفا میکنیم، تو مباحث مهمتر میمونیم انشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی ممنون.
Nice one. Nice one.